نستمع الآن إلى قراءة القرآن الكريم ثم نبدأ الجلسة بفضل الله. تفضل سيد بدر آبادي، تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفر فار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتها فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم.
صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أساتذة الكرام، أرحب بكم والحاضرين في هذا الندوة الافتراضية التي تقيمها المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية بمدينة قم المقدسة بمساعدة المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في لبنان، مركز المسبار للدراسات الفلسفية والإنسانيات في تونس، ومؤتمر محبي أهل البيت في إيران. نشكركم جميعا، وأشكر خاصة لأساتذة الحاضرين في هذا الجلسة بقبولهم الدعوة. كما تعلمون، موضوع الندوة البحث حول مستقبل القضية الفلسطينية عن رؤية حضارية. وفي بداية أنا أود أن أشير إلى عدة محاور حول الرؤية الحضارية في تحليل القضية الفلسطينية باختصار، وثم أكون بخدمة العساتذة. برأيي في هذا النقاش نحن نركز إلى هذا الرؤية لتحليل الظاهرة الفلسطينية وهذه الصراع بين كيان الصهيوني والفلسطين. وكما تعلمون، لعجل تحليل القضايا والظواهر السياسية والاجتماعية المعقدة يمكن أن نستخدم رؤى تحليلية مختلفة، ولكل باحث إطار خاص في تحليله السياسية والاجتماعية. إذا ننظر إلى هذه القضية من رؤية حضارية، يمكن لنا أن أشير إلى عدة المحاور. برأيي، من رؤية حضارية في القضية الفلسطينية له جوانب مختلفة، ومن جهة نحن أمام صراع أقدي، وفي هذا الصراع هذه سنة الله في الكون، الصراع بين جبهة الحق وجبهة الباطل. يعني هذه صراع تاريخي وعقدي بين جبهة الحق والباطل. ومن هذا الجهة نحن أمام صناعية الحق والباطل، ولكل مسلم أن نتخذ القرار بأن نقف مع أي جهة، الحق أو جهة الباطل. ومن جانب آخر، نحن أمام صراع سياسي. الصراع السياسي، نحن أمام عدو يساعده كل القوى العالمية المستكبرة، وبمساعدة هذا القوى نحن نشاهد إنشاء هذا الكيان الصهيوني بعرض فلسطين المقدسة. ومن هذا الجانب السياسي أيضا، نحن أمام ثنائية أخرى، ثنائية المستضعف والمستكبر، ومرة أخرى على كل المسلمين أن يقفوا مع أي جهة، جهة المستضعفين أو جهة المستكبرين. وأيضا يمكن أن نتحدث عن منطلق والبعد الثقافي في هذا الصراع. من هذا الجهة أيضا، نحن أمام عدو يغزو يقتل النساء والأطفال ولا يرحم إلى صغير وكبير، وله قدرة وحمية في وسائل الإعلام. حقيقة من هذا الجهة، جهة ثقافية أيضا، نحن أمام ثنائية أخرى، الثنائية الإغراء والحقيقة. وأيضا على كل المسلم يجب علينا أن نتخذ القرار بأن نقف مع جانب الجنود العقل أو جنود الجهل، مع جانب الإغراء أو الحقيقة. وفي الختام أقول لكم، يمكن أن نتحدث حول المحور الرابع والبعد العسكري. نحن أمام عدو له كثير من الإمكانيات والأسلحة المتطورة، وفي مقابل هذا نحن نشاهد شعب يقاوم ولهم إيمان وثقة بالله. ومن هذا الجانب أيضا، نحن أمام ثنائية أخرى، وهي ثنائية الثقة بالإمكانيات المتطورة المادية والثقة بالله. وعلى المسلمين أن نتخذ القرار بأن نقف مع أي جهة، ففي الختام أقول: إذا أردنا أن ننظر إلى قضية الفلسطينية من رؤية هذارية، نحن أمام عدة صناعيات: صناعية الحق والباطل، صناعية المستزأف والمستكبر، صناعية الإغراء والحقيقة، صناعية الثقة بالله والثقة إلى النفس وإلى الأجهزة المادية. وفي الختام، نحن أمام حضارة الحق وحضارة الباطل، وعلينا أن نعلم حاليا نحن أمام صراع حضاري، وعلينا أن ننظر إلى هذه القضية من رؤية حضارية. أشكركم، وبالنسبة للوقت أقول لكم نحن في بداية بخدمة السيد دكتور خالد القدومي، ممثل حركة حماس في إيران، وبعد نكون بخدمة أساتذة الأخرى. اللغة الجلسة لغة الفارسية والعربية، الإخوة الإيرانيين يتحدثون باللغة الفارسية، والأساتذة من الشعوب العربية يتحدثون باللغة العربية، وأنا سأقوم بترجمة من خلاصة محاضرات الأساتذة. وحاليا نعود إلى فضيلة الدكتور قدومي، نحن بخدمتكم بمدة 5 أشهر وأقل 20 دقيقة، نحن بخدمتكم. تفضل. مشكورة دكتور، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أتوجه بالشكر الجزيل من معهد العلوم والدراسات الحضارية ومن الشيخ حسين في تقديم هذه الدعوة لنتحدث حول الرؤية الحضارية في مستقبل القضية الفلسطينية، وهو موضوع حقيقة استثنائي. فالجميع يتحدث في الأطر أو في الأطر السياسية والعسكرية لموضوع هذا الصراع وهذه المواجهة، والحديث عن المستقبل حقيقة هو حديث لابد له من نظرية أو استراتيجية لكي نعرف إلى أين نسير. فمثلا ما تفضل به الشيخ حسين من موضوع الثنائيات، هذه الثنائيات نظرية استراتيجية ونظرية مهمة. فالأبيض عرف بالأسود، والليل عرف بالنهار، وعرف أنه حق عندما رأوا سطوة الباطل. هذه الاستراتيجية ونظرة مهمة جدا في تعريف ما هي القضية الفلسطينية. باختصار شديد، القضية الفلسطينية ليست قضية دينية، وليست قضية يهود ومسلمين، وليست قضية أقلية وأكثرية، وليست قضية فقط تمييز ونظام أبارتايد. هي كل هذا، ولكن الأهم قضية جاء الباطل فيها ليغير الحقائق التاريخية، وليحاول أن يقدم رواية ليس لها علاقة لا بالمبادئ ولا بالتاريخ ولا بالتاريخ. نحن سمعنا عن الاستعمار الفرنسي الذي جلس أكثر من 100 عام في الجزائر، وقرأنا عن الاستعمار الإنجليزي الذي بقي في القارة الهندية 120 سنة. لكن في النهاية، رغم أنهم محتلون وحاولوا التغيير الثقافي وحاولوا بل ونجوا تغييرات البلاد والتاريخ، لأنهم في النهاية نصروا وعادوا إلى بلدانهم. نحن هنا في موضوع الكيان الصهيوني يريد أن يفرض رواية تاريخا مختلفا وكاذبا لا أساس. عندما نقول أن اليهود كان آخر تواجد سياسي لهم في فلسطين في العام 135 ميلادي، وعندما يقول أن القدس هي هوية، هي مدينة بهوية إسلامية مسيحية ولا دخل لليهود فيها، وعندما نقول أن أول حضارة وجدت كانت من عام 8000 قبل الحضارة الطوسية التي استطاع فيها الإنسان الفلسطيني في ذلك الزمان أو الإنسان المتواجد في ذلك الزمان في تلك الأرض أن يطور آلية إشعال النار، وإشعال النار يعني أنه سيتحول من شخص وحشي يذهب في الغابات إلى شخص مدني. نحن في تلك الأرض الطاهرة لنا حضارتنا ولنا تاريخنا ولنا وجودنا، وأما فهم عبارة عن كائنات لا دخل لهم لا دينا ولا خلقا ولا تاريخا في أرض فلسطين. ولعلي هنا في آخر الأوضاع في القضية الفلسطينية إلى خطورة هذا. إخواني مهم جدا دكتور عباس الشيخ الحسيني، إخواني الأحبة جميعا في هذا المؤتمر الطيب، من المهم جدا الانتظار الأطروح السياسية فيما يتعلق وخاصة في ظل الأزمات وفي ظل الحروب وفي ظل أوضاع مشابهة الأوضاع هي القضية الفلسطينية. فالبعض مثلا اقترح أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية من المسلمين والمسيحيين واليهود للموضوع هذه اللجنة. لا يوجد أي حق لليهود في مدينة القدس، لا يوجد لهم تواجد تاريخي في مدينة القدس، بل بالعكس يجب على النخب أن تقرأ في الكتب بشكل دقيق. فالتوراة وصفت القدس بأوصاف بذيئة تنافي الذوق وتنافي الأخلاق، وقالوا عنها قاتلة الأنبياء، وقالوا عنها فاحشة، وقالوا عنها كلمات كثيرة في داخل توراتهم المحرفة. لذلك لا يوجد أصلا لليهود تاريخ في مدينة القدس، بل إن رهبان النصارى عندما فتح عمر مدينة القدس اشترطوا عليه في تسليم المفاتيح أن لا يسمح لليهود بالدخول في المدينة، لأنهم يعرفونهم أنهم أهل فتنة وأهل فتنة وأهل فرقة. ولذلك هم ما فعلوا حتى يكسروا هذه الحقيقة، قاموا بكل ما يمكن من بحوث جيولوجية ليثبتوا أن هناك هيكل لسليمان تحت المسجد الأقصى، وكان يثبت أن المسجد الأقصى لم يكن هناك هيكلا مدعيا كما يقولون. المسألة الأخرى، حاولوا أن يفرضوا تغييرا كان هنا عندما المتطرفين يريدون اقتحام المسجد الأقصى ليفرضوا التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وذهب الجيش الصهيوني ليحاول حمايتهم. وما يحدث في الشيخ جراح أيضا هو من نفس الهدف، يريدون أن يغيروا هوية القدس، ويريدون أن يهودوا القدس، يريدون أن يخرجوا أهلها الأصليين من أرضهم. ففي الشيخ جراح هناك 28 عائلة فلسطينية لهم تاريخ، وفي العام 56 تم توقيع اتفاقية ما بين الدولة الأردنية والأونروا لتثبيت حق هؤلاء العوائل في تلك الأرض، ليأتي هؤلاء المخلوقات الفضائية من المستوطنين الذين لا أصل لهم في أرض فلسطين ولا أصل لهم في مدينة القدس، ليزيحوا السكان الأصليين. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى المصطلح هنا، لعي استخدام كلمة إخلاء، فهذا ليس إخلاء وإنما هو إحلال، يريدون أن يخرجوا أهل المدينة ويحلوا مكانهم ساكنين أجانب لا دخل لهم في هذه المنطقة لذات الهدف نفسه، لتغيير السمت الحضاري الإسلامي في تلك المدينة. يحاولون أن يهودوا المدينة. إذا تحدثنا عن محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وتحدثنا عن محاولة التغيير السكانية في صالح اليهود في مدينة القدس، وتحدثنا عن محاولات تغيير هوية مدينة القدس الإسلامية لتهويدها ومحاولات تهويدها. انظروا يا سادة، في العام 67، بل في العام 68 عندما تم احتلال القدس الغربية، ولاحقا في 67 عندما تم إكمال احتلال مدينة القدس، كيف حاول الاحتلال الصهيوني أن يزرع مئات الآلاف من اليهود من شتى دول العالم لا يمتون للمدينة لا بدين ولا بحضارة ولا بتاريخ. الآن يسكنها حوالي 500,000، أقل من 500,000، احتلوا ووضعوا يدهم على الحائط الغربي للمسجد الأقصى الذي هو حائط البراق وبحائط المبدأ، هدموا مدينة وحي المغاربة، حي المغاربة إخواني في تونس وفي المغرب والجزائر، هذا الحي لكم وهذا ملككم وهذا تاريخكم في هذه المدينة المقدسة. هدموا هذا الحي وأسكنوا فيه قطعان المستوطنين ليحاولوا واهمين تغيير هذه هوية هذه المدينة المقدسة. فتصدى لهم شبابنا المقدسي متسلحين بعدالة قضيتهم وبإيمانهم بهم ليمنعوا كل قطعان المستوطنين، ولم يسمعوا حتى لمستوطن واحد في الدخول إلى المسجد الأقصى، ومنعوا حلم هذا نتنياهو الهالك في تشكيل حكومته. تخيلوا كيفية وهيئة العدو الذي نواجهه يا سادة. نتنياهو رجل علماني لا دخل له بالدين، ومنظمة لهذا الذي وأمناء الهيكل الذين حاولوا أن يدعوا مريديهم وأنصارهم ليأتوا إلى المسجد الأقصى ويدنسوه ويهتكوا حرمته، يريد هذه المنظمة بالذات منظمة لهذا منظمة محظورة حتى في الكيان الصهيوني، لكن لأن هذا الشخص مجرم وفاسد أخلاقيا ويواجه محاكمات في 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 حكومتهم المجرمة، يريد أن يجذب أوساط هؤلاء الذين يشكلون اليوم ابتزازا حقيقيا في الدولة الصهيونية، حيث لديهم وزراء ولديهم أعضاء في الكنيسة. هذا شكل المجتمع الصهيوني الذي نواجهه، مجتمعا صهيونيا متطرفا وبقيادة يمينية متطرفة تقوم بكل شيء لجد كل التطرف في صالح تحقيق أهدافهم المشوبة وجرائمهم على أرض بيت المقدس. وكما قلت، شبابنا وصبايانا الشجعان الأبطال وقفوا، وحتى هذه اللحظة هم معتكفون في داخل ومرابطون في داخل المسجد الأقصى وفي الشيخ جراح حتى يمنعوا هذا التغول وهذه الجرائم الصهيونية. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه الجهود الطيبة بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الجهود. انظروا إخواني ساتذتي كيف أن المقاومة اليوم تعطي تحذيراً لجيش يعتبره العالم ويعتبره البعض في منطقتنا أنه جيش أسطوري لا يمكن لنا أن نواجهه، وجيش هزم كثيراً من الجيوش المؤللة في منطقتنا العربية. تقف المقاومة ويقف الأخ خالد الضيف وإخوانكم في عز الدين القسام وسرايا القدس يوجهون تحذيراً حقيقياً وجاداً لهؤلاء الرعاع والقطعان وشذاذ الآفاق ممن لا حاط لهم ولا تاريخ يقولون لهم أمامكم حتى الاثنين القادم. إن لم تخرجوا من المسجد الأقصى سترون ما لا تسمعوا. وفعلا هؤلاء ظنوا خائبين، وحساباتهم كما كتب لاحقا كثير المحللين السياسيين الجيش والمؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية يبدو أن لديها ثغرات كثيرة لم تستطع أن تصل إلى حقيقة قوة المقاومة وإلى حقيقة ائتلاف الشعب حول برنامج وإلى الاستفتاء العام الذي أظهره شعبنا الفلسطيني في تمسكه بحقه وإصراره على حقه في المقاومة وتحرير الأرض وتحرير المصرى من براثن هذا العدو الصهيوني. وبدأت صواريخ المقاومة، قاسم والقسام والفجر والجعبري وعياش يضيئون سماء الوطن، يضيئون كل الأرض الفلسطينية. تخيلوا يا إخوة أن هذه الصواريخ المصنعة من خلال إمكانات بسيطة ومن خلال خبرة اكتسبوها من إخوانهم في المنطقة وبالخصوص الإسلامية في إيران، وتلك القدرات الإيمانية العالية الداخلية. يا أخوان، صاروخ عياش هذا مدام 250 كيلومتر كاملا بصناعة محلية داخلية في غزة. تخيلوا أن اليوم مطار بن غوريون معطل، تخيلوا أن اليوم مثلا يخرج الناطق العسكري ويقول للمجتمع الصهيوني سيبدأ حظر التجول في بلدكم في مناطقكم لمدة ساعتين، ثم يخرج مرة أخرى يقول رفعنا حظر التجول عنكم. تخيلوا أن 70% من المجتمع الصهيوني اليوم في الملاجئ مع قياداتهم العسكرية والسياسية. تخيلوا أن المقاومة استطاعت إسرائيل صهيونية منها قاعدة حتسريم التي تهدف لمهاجمة غزة العزة. وتخيلوا أن هذه الجرائم يا أخوان، صواريخ المقاومة باعتراف الكيان الصهيوني قتلت حتى الآن على الأقل 50 جندي إسرائيلي. هذا طبعا هم لما يعترفوا بهذا، يعني في الأرقام الحقيقية هي أكثر وأكبر من ذلك. تخيلوا أن بنك الأهداف، يعني اليوم كنت بقرأ بالأخبار صباحا أن الكيان الصهيوني أعلن أنه حاول في هذه المواجهة أن يغتال القائد أبو خالد الضيف مرة. شوفوا البروباغندا والإشاعة التي يستخدمها من خلال إشاعة استشهاد مثلا الناطق الرسمي عز الدين القسام، الله يحفظه الأخ أبو عبيدة ويحفظ إخوانه. شوفوا كيف من اليوم الأول يحاولوا أن يقولوا أن حماس تسعى إلى تهدئة وإلى إنهاء هذا القتال. كل هذا كذب وهذا إشاعات، ويدل على مسألتين أساسيتين. أولا أن المقاومة فعلا فاجأت العدو الصهيوني، وثانيا أنه فعلا هناك ثغرات أمنية وسياسية حقيقية وعسكرية. شباب، كان هناك تقرير عسكري تقرير لمختص عسكري مصري يقول عجيب جدا، كيف يعني نحن نتحدث عن إطلاق صواريخ ونتحدث أحيانا عن أخطاء ممكن تصل إلى نص كيلومتر في دقة الإصابة، لكن أن نتحدث ونسمع ونقرأ عن ضرب لبطاريات صواريخ القبة الحديدية، هذا شيء خارق في القانون. يعني ليش هو يقول ذلك؟ يقول في القوانين العسكرية عندما تريد أن تصوب نحو هدف ثابت أو هدف متحرك في ميدان المعركة لابد لديك من إحداثيات. هذه الإحداثيات تأتي عبر الأقمار الصناعية، تأتي عبر الرادارات. كيف استطاعت المقاومة أن تضرب بطاريات الصواريخ؟ أنا أقول له إن هذه جنود من عند الله سبحانه وتعالى أرسلها لتقف إلى جانب المقاومة. وهكذا الحق إخواني الأعزاء وأساتذتي، الحق كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن ينصره وأن يقف إلى جانبه، وأرسل جنودا لم تروها. هذه الإشارة المهمة جدا جدا، لتجد أن هذا الكيان الصهيوني الهالك ماذا لديه من بنك أهداف؟ رضع بأعمارهم بالأشهر، أطفال سنتين 3 سنوات، أكثر من 50 أعداد الشهداء يا أخوة يا أساتذة يا مشايخ هم من الأطفال. هذه الحقيقة الواضحة للوجه الخبيث والمجرم لهذا الكيان قاتل الأطفال الذي يجب على العالم أن يعرفه ويراه. المسألة الأخرى إخواني، الإنجازات الحقيقية التي قامت بها المقاومة اليوم يمكن تلخيصها في العنوان في العناوين التالية. أولاً، أن استطاعت أن تجعل المقاومة من القدس عنواناً لهذا الصراع، فهذه الثورة الرمضانية وهذه الانتفاضة الرمضانية اتخذت من القدس عنواناً لها. وماذا يعني القدس؟ القدس إخواني هو الجزء الذي يراد به الكل، فلا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى لأي شيء آخر بدون هذه القدس. والقدس هي الملهمة وهي الشرارة التي فجرت انتفاضات شعبنا الفلسطيني منذ بدء التاريخ ضد المستعمر البريطاني وضد المستعمر الصهيوني لاحقا. ثم ماذا؟ قالت المقاومة أن سلاحها ليس للدفاع عن غزة فقط، بل هو حق لكل فلسطينيين. ولذلك انفجرت الشرارة في أراضي 48، هؤلاء الأبطال الشجعان الذين ترفع لهم القبعات من أهلنا. 2 مليون فلسطيني يا شباب منذ 73 سنة يحاول الكيان الصهيوني أن يفرض قهرا ثقافيا وقهرا حضاريا عليهم، غير مسموح لهم يتحدثوا باللغة العربية، ما عندهم مدارس عربية، مساجدهم تحولت إلى متاحف، لا يوجد أي شيء يمد فيهم إلى الوطن. لكن كل مرة نجد أن من بينهم من يخرج كعنقاء التاريخ لنصرة القدس واستشهاديين. أول فوج من الفلسطينيين وصل لنصرة الاستشهاديين من جهة باب حطة يا إخوان، كانوا من إخوانكم في أراضي 48. هؤلاء الأبطال كان حقا على المقاومة أن تلتحم معهم، أن تساندهم، أن تكون شريكة لهم. لذلك كانت القاعدة الثالثة، وهي أن هناك صورة متكاملة للمقاومة اليوم، عمودها الفقري المقاومة المسلحة، وأعضاؤها وأجنحتها الباقية هي الانتفاضة الشعبية التي امتدت من الضفة الغربية يا أخواننا، التي قطعها اليهود أمنيا والتي فرض عليها قمع سياسي وأمني. اليوم قدمت على الأقل 17 شهيدا في هذه الانتفاضة المباركة، ولا زالوا يقدمون في كل المناطق في الضفة الغربية. إخوانكم في 48 جلبوا مستوطنا مسلحا وقتلوه فقط بأيديهم لأنهم مسلحون بالإيمان. في القدس قلت لكم لا زال المعتكفون هناك، أما شعبنا في غزة، أما شعبنا في غزة، هذا الشعب العظيم إخواني حبايبي أساتذتي، والله يا إخواننا أتواصل معهم أنا مع العوائل هناك، حاجة عجيبة جدا. يعني إحنا بدنا نتواصل عشان نواسيهم، فنجد أنهم هم من يواسونا، هم من يرفعوا معنوياتنا. شوفوا هذه السيدة المحترمة المالكة لبرج هنادي، هذه سيدة فلسطينية عادية لا تنتمي لأي حزب سياسي ولا لأي أيديولوجيا، تقف أمام برجها 14 طابق في حوالي تقريبا 100 عائلة أصبحوا في الشارع، هذا 14 طابق أصبح في التراب. تسألها مراسلة التلفزيونية، تقول لها ما هو شعورك بعد أن هدم الكيان الصهيوني هذا المبنى 14 طابق يا إخواننا؟ فتقول لهم عادي، هذا المبنى يمكن أن نبنيه مرة أخرى فداء للقدس، لكن إذا ذهب من بين أيدينا المسرى، إذا ذهب من بين أيدينا قبلتنا الأولى، فكيف لنا أن نعيد بناءه؟ يا جماعة، هذه امرأة عادية بسيطة من أبناء شعبنا العظيم في غزة تتحدث باستراتيجيات وبأطر حضارية وبرؤية واضحة كأنها بروفيسورة معتقة من البروفيسوريين الكبار في كبرى جامعات العالم. هكذا شعبنا يسطر أطرا حضارية ويسطر استراتيجيات من خلال إيمانه بحقه. فيلفظ الطفل الذي يقول ما عندنا طريق غير هذا، طفل عمره 10 سنوات ينطق باستراتيجيات سياسية ومفاهيم ونظريات سياسية واستراتيجية. هذا شعبنا الفلسطيني في كل الوطن الفلسطيني وبالخصوص في غزة المحاصرة منذ سنوات والتي نحتت في الصخر مستقبلا باهرا. نقول أخي إخواني قلت عليكم في نهاية مداخلتي أنه أريد أن أستذكر وصية الشيخ الشهيد البطل محمد عبد الله فياض، هذا القائد القسامي الميداني الذي سجل بصوته رسالة إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم ساعة فقط قبل استشهاده، ليقول: هبوا، لا أحد لديهم عذر اليوم في نصرة الأقصى ونصرة القدس. كل الأمة، كل أحرار العالم، كل شعبنا الفلسطيني بكل ما يملك من سلاح وحجر وإيمان ودعاء وقلم وتحريض سياسي ودبلوماسي، بكل ما يملك عليه اليوم أن يأتي لحماية المسجد الأقصى والوقوف إلى جانبه. وقال كلمة مهمة جدا إخواني وأخواتي أساتذتي: نحن اليوم في فلسطين بدأنا معركة تحرير القدس. ومن هنا أنهي في عجالة ماذا تعني هذه الكلمة. نحن اليوم أمام نموذج مقاوم أصبح بشكل واقع أمامه والصهيوني أمر واقع أصبح لديه. وإذا قرناه مع هذه التظاهرة الجميلة لشعوبنا في الأمة، عشرات الآلاف يا أخوان في الأردن يتجهوا إلى الحدود ويتظاهرون أمام السفارة الصهيونية، هذا أول مرة بتحدث بجزء من 20 سنة في الأردن. محمد الطحان يستشهد في جنوب لبنان، هذه الروح كان لابد ترفع مسؤولياتنا نحن النخب أن نفهم أنه وجب علينا اليوم كيف نخدم معركة تحرير القدس، كيف نخدم معركة تحرير فلسطين، كيف نخدم معركة إنهاء هذا الاحتلال الصهيوني. وإذا ما استحضرنا أيضا انزواء وعزلة الرواية الصهيونية، أو خلينا نكون بشكل صريح وأدق، بداية عزلة الرواية الصهيونية على المستوى الرسمي الدولي، انظروا للحكومات الغربية اليوم الأوروبية التي لا زالت تدعم هذا الكيان، لم يعد لديها أي جواب منطقي أمام شعوبها. لا أقول أنها بدأت تساعدنا أو تحمي حقنا الفلسطيني، وإنما في الحقيقة هي لم تستطع أن تجب على أسئلة شعوبها أمام سياستهم المنحازة والداعمة للكيان الصهيوني. إذن إذا ما استحضرنا موازين القوى اليوم بأن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تنحت مفاهيم شاملة للمقاومة الشاملة المتكاملة ما بين العسكر وما بين الشعب، وإذا ما استحضرنا أن هذه المقاومة قد أثرت وسببت خسارة اقتصادية وأمنية للعدو الصهيوني، وأنها حصلت على استفتاء جماهيري في أرض الوطن، فاليوم شعبنا في الميدان يقف إليها وإلى جانبها، مقابل عزلة الرواية الصهيونية، مقابل استكمال حلقة المقاومة والتظاهرات الشعبية في منطقتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، اليوم في أمريكا يهود يتظاهرون في نيويورك ضد جرائم الاحتلال الصهيوني. يعني إحنا اليوم أمام فرصة تاريخية يجب علينا أن لا نضيعها، وكل يسرج وكل يرسل زيتا لإسراج فانوس الضوء وفانوس الحق في المسجد الأقصى، فهذا واجب استحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عندما تحدث عن واجب الأمة في نصرة المسجد الأقصى ونصرة قبلة المسلمين الأولى، ولو بزيت يضيء في المسجد الأقصى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأقول لكم: نحن اليوم انتصرنا بفضل الله، ونحن ننتظر الأمة أن تكون في وانت في قافلة النصر المؤزر بإذن الله، قافلة نصرة القدس ونصرة شعبنا في غزة وفي فلسطين كلها، وحتى ينتهي هذا الاحتلال الصهيوني الذي هو عدو مشترك لنا على مستوى الأمة وعلى مستوى الإنسانية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
شكرا دكتور، الله يبارك فيكم، أشكركم مرة أخرى. وفي بداية البحث يوجد اختلاف بالنسبة للاتصال، أما نحن سمعنا محاضرتكم الجيدة ونستفيد منه. شكرا جزيلا مرة أخرى لقبول الدعوة ولأتاحت الفرصة، أشكركم. سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر قدومی به خاطر بحثی رو که ارائه دادن. در ابتدای بحث خوب همونطور که ملاحظه کردید ما یک اختلالی رو در صحبت های ایشون داشتیم، اما خب بنا بر ترجمه همزمان نیستش. من دو سه نکته محوری بحث آقای دکتر رو اشاره میکنم خدمتتون. از نظر ایشون اون چیزی که در قدس و فلسطین داره اتفاق میفته یک پروژه برای تغییر هویت قدس هست، پروژه از سمت کسانی که دارای هیچ تبار تاریخی، دینی و هویتی در اون سرزمین نیستن. امروز در واقع پروژه شکل گرفته که این هویت رو تغییر بده و از نظر ایشون در واقع هدف اصلی همین هدف تغییر هویت هست و اونها میخوان افرادی رو اینجا بیارن که دارای هیچ پیچینه‌ای در این منطقه نیستن و کسانی رو که دارای یک هویت تاریخی و فرهنگی در قدس هستن رو از این سرزمین اخراج کنن. از نظر ایشون یه بخشی از تحلیل برمیگرده به وضعیت سیاسی که نتانیاهو در وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی داره. ایشون رو یه مرد سکولاری که پای دینی نداره اما برای اهداف سیاسی در واقع هر جریمه‌ای رو، در واقع هر جنایتی رو حاضر هست انجام بده. یک بخشی از محورهای بحث آقای دکتر قدومی بود و در یک بخش اشاره داشت به توفیقاتی رو که مردم فلسطین نسبت به امکانات و ظرفیت‌های موشکی که امروز در اختیار دارن و اشاره کرد که اینها هرچند قدرت‌های ظرفیت‌های ساده ای هست اما به صورت خودکفا در غزه بر اساس حمایت هایی که از در منطقه و جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته امروز اونجا به صورت خودکفا داره انجام میشه و در بعضی از مقاطع 70% از شهروندان در جغرافی های رژیم صهیونیستی در پناهگاه ها به سر میبرن و فقط با اجازه در واقع جنبش های اسلامی فلسطین هست که 2 ساعت رو میتونن آزادانه در شهرها اموراتشون رو بگذرونن. یه بخش دیگر این هست که از نظر ایشون اگر این پروژه مقاومت امروز موفق شده غافلگیر بکنه رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آن را، سوال از این مطرح هست که خب آیا اینها بر اساس یک امکانات راداری و ماهواره‌ای پیشرفته داره انجام میشه؟ ایشون معتقده که این قدرت الهی هست و این سنت الهی هست که وقتی که بخش زیادی از کشته ها کودکان هستند، امروز این سنت الهی هست که حمایت از مسئله فلسطین رو ما در مورد اون مشاهده میکنیم. و در پایان هم به 2-3 نکته مهم اشاره کردن که امروز قدس نماد انتفاضه و مقاومت فلسطین قرار گرفته و فلسطین بدون قدس هیچ هویتی رو نداره و انتفاضه اخیر کمک کرد که قدس به عنوان نماد در واقع فلسطین شکل بگیره و فلسطین برای غزه نیست بلکه قدس هست که نماد فلسطین هست. نکته دیگر به اهمیت این که این انتفاضه از کرانه باختری شروع شده و این ضرورت شکل میگیره که مسلمانان فلسطینیان در بخش کرانه باختری هم باید داره امکاناتی باشن که بتونن از خودشون در مقابل این رژیم غاصب دفاع کنن. یه اشاره کوتاهی به سطح تحلیل مردم عادی در غزه داشتن که حتی از یک خانم یا یک کودکی در سنین پایین هم که تحصیلات آکادمیک ندارن اما تحلیلی که نسبت به مسئله دارن یک تحلیل استراتژیک و تمدنی از مسئله وجود داره. و در پایان ایشون اشاره کردن که امروز روز آغاز به انزوا رفتن رژیم صهیونیستی هست. کشورهایی که مهمترین حمایت‌ها را از رژیم صهیونیستی دارند هیچ توجیه در مقابل افکار عمومیشون برای این کاری که انجام میدن ندارند، لذا ما در برابر یک فرصت تاریخی هستیم و یک مسئولیت تاریخی که وجود داره و ما در فلسطین پیروز هستیم و منتظر امت اسلامی هستیم. این مهمترین محورهایی بود که در بحث آقای دکتر قدومی بهش
ولی شیخ حسینی
تفضل دکتر سيد
أنا الأمور يعني أخوية نسيت أن أتقدم بالشكر لكل من قام في تنظيم هذه المحاضرة وهذه الندوة وبالخصوص حضرتكم في مؤسسة العلوم الدكتور عباس خمار في بيروت وجميع الإخوة كل
شكرا دكتور مرة أخرى و إن شاء الله سنستفيد من حضرتكم في الندوات القادمة. آقای دکتر در پایان هم تشکر کردن از پژوهشگاه و برگزار کنندگان در واقع جلسه‌ای که برگزار شد ما و دکتر هذه الندوة يقيمها المعهد العالي للدراسة المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية بمدينة قوم من أهم المعاهد في مجال العلوم الإسلامية والإنسانية وله عدة المعاهد مثل معهد الفلسفة والكلام معهد التاريخ والسيرة معهد العلوم والفكر السياسي معهد الدراسات الحضاري له فروع في عدة محافظات الإيرانية في طهران في مشهد في قوم وإن شاء الله سنزوركم في معهد العالي بعد مدة وشكرا مرة أخرى من حضرتكم شكرا جزيلا
ربنا يبارك فيكم
الآن نحن سنعود إلى فضيلة الدكتور خامريار بله خیلی ممنون و از آقای دکتر قدومی تشکر میکنیم ما در این بخش خدمت آقای دکتر خامریار هستیم رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور لبنان ما افتخار داریم که خدمت آقای دکتر باشیم قبلا با آقای دکتر همکاری های رو توی پژوهشگاه داشتیم مسئولیتی که در سازمان فرهنگ و ارتباطات سابقا داشتن آقای دکتر از نزدیک پژوهشگاه رو دیدن و همکاری هایی از قبل وجود داشته امروز هم توفیق هست که پژوهشگاه نشست رو با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان برگزار میکنه و آقای دکتر ما خدمتتون هستیم به مدت 15 دقیقه اگر میکروفونتون رو فعال کنید با در خدمت حضرت عالی هستیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد با به استقبال صحبت های آقای دکتر خامیار میریم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل آقای دکتر فکر میکنم میکروفونتون بسته است ما صدای حضرت عالی رو نداریم آیه دکتر یک بار سیستم رو بفرمایید رفرش کنن اگر یک بار ورود و خروج انجام بدن فکر میکنم که ما میتونیم صداتون رو داشته باشیم اگر صدای ما رو دارید آی دکتر یک بار خارج بشید از اول لینک رو وارد بشید شاید مشکلمون حل بشه آره چک کردیم ابتدای جلسه صدا رو داشتیم صدا رو نداریم آقای دکتر من اینجا خب فکر کنم یه لحظه آی دکتر، ما متاسفانه صدا را نداریم. اگر اجازه بدید ما آی دکتر، اگر صدای ما رو دارید، ما الان تصویر از رتالی رو نداریم. با همین حال بدون تصویر اگه ممکنه میکروفونتون رو فعال کنید ببینیم صدا میاد.
الان صدای بنده رو دارین؟
بله بله آقای دکتر، صدا رو داریم.
بله، الان عرض میکنم.
آی دکتر، اگر الان صدا رو نداریم. نه با آی دکتر شروع. خب ما عذرخواهی میکنم از دوستان، فعلا یک اختلال ایجاد شده. ما با دفتر آقای دکتر صحبت میکنیم که
الان صدا هست. الان
بله 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 آی دکتر، صدا رو داریم الان.
خب من تصویرم دارید یا فقط صدا؟
بله بله تصویرم داریم، بفرمایید.
من عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم ابتدا از اشکال فنی که پیش اومد. عرض سلام دارم و ادب خدمت جناب عالی و آقای خالد قدومی و همه دوستانی که تشریف دارن. سپاسگزارم از دوستان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و در واقع جا داره که ما درود بفرستیم به روان پاک شهیدان فلسطینی و شهیدان غزه و سایر سرزمین‌های اشغالی و درود بفرستیم به دلاوری‌های مردان بزرگ خدا. عنوان بسیار جالبی هست آقای دکتر که انتخاب کردید و متاسفانه در طی گذشته، دوران گذشته کمتر به این عنوان توجه شده. این روی کرده تمدنی به آینده مسئله فلسطین یک بحث جدی است و من این رو واقعا یک بحث کلیدی میدونم و مایل هستم که قبل از اینکه به محور پیشبینی شده و تعیین شده ای که برای بنده در نظر گرفتیم، یعنی تحلیل شکست پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و سناریوهای فراروی آن را به این مسئله بپردازیم، یه نکته کلیدی شاید لازم هست من به عنوان کلی بحث داشته باشم، یعنی روی کرده تمدنی به آینده مسئله فلسطین. این که عرض بکنم عنوان بسیار مهم است به خاطر این نکات هست. اساسا جنگ بر علیه منطقه یک جنگ بر علیه تمدن و فرهنگ این کشور هست. فروپاشی خلافت عثمانی و دولت عثمانی با همه اون نقاط ضعفی که ممکن بود داشته باشه بر اساس همین مسئله اتفاق افتاده، تشکیل سایس پیکو و تقسیم کشورهای اسلامی در سال 1916 بر همین مبنا هست. بعد هم که بیانیه بالفور در سال 1917 در واقع تشکیل شد و صادر شد و این سرزمین مقدس رو سخاوتمندانه از طرف دو قدرت جهانی اون روز در اختیار یهودیان قرار داد، در واقع بر همین اساس بود اشغالگری و یهودی و صهیونیست سازی سرزمین فلسطین بعد از اشغال از سال 1948 تا کنون در واقع یک نوع جنگ ضد تمدنی و یک نوع یهودی سازی آشکار و گسترده سرزمین های اشغالی است. و آنچه که در این مدت اتفاق افتاده واقعا فاجعه آمیز و قابل باور نیست. آمارهایی که در این رابطه وجود داره تکون دهنده است. آمارهایی که نسبت به یهودی سازی سایر سرزمین های اشغالی، من حتی تحولات عربی سالهای اخیر که حالا یا با نام بیداری اسلامی یا عرض کنم که بهار عربی با هر نامی که ما بگذاریم، در واقع این روند و پیامدهای بعدی اون جنبه ضد تمدنی و ضد فرهنگی اون رو ما نادیده گرفتیم و این یک نقطه اساسی است. آنچه که در عراق در بغداد بعد از سقوط اتفاق افتاد و اون غارت موزه های تاریخی در طی چند ساعت در زمانی که همه وزارتخانه ها و همه عرض کنم که ساختمان ها و مبانی اقتصادی و تجاری و اسناد باقی مونده بود در اختیار آمریکا یا بود، فقط این اماکن و موزه های تاریخی از بین رفتن. ما اون زمان یا سالهای بعد خدمت وزیر فرهنگ تا سالهی بودیم در موزه ملی بغداد در یک دیداری، مسئول اون موزه مدعی بود که در طی چند ساعت 13,000 اثر تاریخی از این موزه به تاراج رفته. این وضعیت رو ما در سقوط موسل و شهرهای مختلف عراق هنگام حاکمیت دولت به اصطلاح خود تأسیس شده داعش این رو در شهرهای مختلف عراق دیدیم. همین وضعیت در مصر اتفاق افتاد و اگر کمیته های مردمی در مصر به جوانان کمیته جوانان تشکیل نمی شد قبل از سقوط مبارک، تمام این موزه های تاریخی تمدنی مصر داشت از بین می رفت و اینها بودن که مالکشونن. همین وضعیت را ما در سوریه داریم. 60% آثار تاریخی و تمدنی اسلامی و غیر اسلامی در این سرزمین، در ادلب، در حلب، در شهرهای مختلف سوریه از بین رفتند و این روندی که در سرزمین های اشغالی طی 70-80 سال گذشته با شیوه های مختلف ادامه داشت در این منطقه در واقع در جای جای این کشورها به همین شکل صورت ادامه پیدا کرد. و این یکی از نقاط و یکی از قانون‌های طلاقی گروه‌های تکفیری و در واقع رژیم صهیونیستی است و این یک خطر جدی بود. من فکر می‌کنم که ما این رو من به بعضی از مقامات این کشورها عرض کردم و این موضوع کمتر پرداخت شده. ما ابعاد جنگ و نظامی و مسائل سیاسی روش پرداخت رو در سوی این کشورها، ولی این بعد تمدنی و این بعد تاراج فرهنگی و تمدنی متاسفانه غافل بوده و این رو باید ثبت کرد، هم با دوربین، هم با قلم و هم با در واقع تاریخ شفاهی برای آیندگان این رو باید ثبت کرد و این فاجعه رو برای نسل‌های آینده باید به نحوی ما نگه داریم و منتقل کنیم. این یه نکته است که به نظر من بسیار مهم هست و بر همین اساس انتخاب این عنوان انتخاب خیلی جالبی بود و در این رابطه خب صحبت خیلی فراوان هست. اما در مورد محوری که برای بنده تعیین شده، تحلیل شکست پروژه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و سناریوهای فراروی، من فکر کنم که اتفاقا نقطه آغاز انتفاضه سیف القدس و تحولات اخیر سرزمین های اشغالی و خود غزه و از کنم که به قول عرب ها القشت کلتی قسمت زهر البعیر، دقیقا همین مسئله است. یعنی آنچه که در محله شیخ جراح، آنچه که در محله باب العمود، آنچه که در محله حی المغارب اتفاق افتاد، این مسائل متفاوت از مسائل گذشته بود. یعنی مسئله نان، محاصره، مسئله سرکوب، ترور نبود، مسئله ترور اماکن فرهنگی، تمدنی و یهودی سازی گام دیگری از سوی یهودی از صهیونیست ها بود برای یهودی سازی این مناطق که پیرامون مناطق مقدسی به شمار میرن و پیرامون مسجد الاقصی قرار گرفتن. این نکته بسیار مهمی هست و این حرکت ضد فرهنگی و ضد تمدنی و یهودی سازی و صهیونیستی سازی این منطقه است. این قیام اتفاقا برای این مسئله بود و این نقطه شاخص این قیام هست و این نقطه بسیار مهم و تفاوت این انتفاضه با انتفاضهای قبلی در این مسئله نهفته است. محور و کانون انتفاضه همین مسئله یهودی سازی این منطقه و همین عناوینی که بالاخره برای همه جهانیان عناوین شناخته شده ای شدن. من همون روز اول در رابطه با محله یا کوی شیخ جراح مطلبی رو یادداشت رو داشتم و در رسانه‌های داخلی منتشر شد و کاملا به این مسائل پرداختم که نمیخوام از اون یعنی فرصت رو بگیرم و زمان آقایون رو در واقع بگیرم و در این رابطه من مطلبی رو منتشر کردم و اونجا عرض کردم که این مسئله باعث قیام همه و خیز بلند همه فلسطینی‌ها خواهد شد و متفاوت از انتفاضه‌های قبلی است. حالا اگر فرصت شد دوستان اون تاریخچه این بحثی که آقای قدومی هم بهش اشاره داشتن در رابطه با محله شیخ جراح بهش بپردازن. عرض کنم که و این رو هم باز یادآور بشم که این نخستین قیام فلسطینی هایی است که صرفا به خاطر این بعد فرهنگی و تمدنی و عرض کنم که یهودی سازی و واکنش به یهودی سازی سرزمین های اشغالی صورت گرفته و خلاف قیام های قبلی. نقطه که عرض کردم تمام تحولات اخیر، جنگ هایی که در عراق، سوریه و لبنان ایجاد شد، این همه برای ایجاد سالس پیپوی دو بودن، یعنی به معنی باز تجزیه جهان اسلام بعد از 100 سال از ساسپیکو یک میگذره، مجدداً دنبال بودن که این منطقه رو تجزیه کنن، آنچه که در شمال عراق انجام قرار شد انجام بشه و آنچه که در جنوب سودان انجام شد جدا شد. همین وضعیت قرار بود در سوریه انجام بشه و حلب جدا بشه، در لبنان به همین شکل، در یمن به همین شکل قرار بر این بود و قرار بر این بود که یک سایسپیکوی جدیدی که این بار منافع آمریکایی ها رو تضمین کنه ایجاد بشه و کشورهای اسلامی مجددن بعد از 100 سال مجددن تجزیه داشتن. خب این ماشین تجزیه به حول قوه الهی و با تلاشی که بسیاری از شهیدان بزرگوار از جمله سردار و شهید هاش قاسم سلیمانی و دیگران و ملت‌های منطقه انجام دادن، این ماشین تجزیه در واقع زمینگیر شد و تا اطلاع ثانوی متوقف شد. زائیده سایسپیکوی دو در واقع ایجاد بیانیه بالفور دو بود که مجدداً امتیازهای بیشتری رو به صهیونیست‌ها بدن و این ادامه شعار از نیل تا فرات تحقق پیدا کنه، منتها در یک قالب و مفهوم دیگری باید این کار انجام میشد و نام این رو هم گذاشتن معامله قرن، ولی این بار با مشارکت عربی. یعنی اگر بیانیه بالفور در 100 سال پیش با کمک فرانسه و انگلیس انجام شد، این بار باید با مشارکت عربی صورت میگرفت و جریان رو ما در طی سالیان گذشته دیدیم که چگونه آمریکایی‌ها وارد کار شدن و برخی از رژیم‌های عربی با چه قوتی و با چه هزینه‌ای وارد این مسئله شدن و خیلی کار شد که این پروژه عادی سازی رو در واقع اجرایی کنن. پروژه عادی سازی پروژه قدیمی است، از حدود نیم قرن سابقه داره و این پروژه از در مصر با شیوه‌های مختلف هم در سطح رسمی هم در سطح مردمی در اردن قرار بود انجام بشه و با برخی از کشورهای شمال آفریقا و مغرب عربی و این همیشه شکست خورده. یعنی شما ببینید این حرکت گردشگران یهودی به سمت شهرهای مصر به سمت اردن علارغم تلاش فراوان همچنان با شکست روبرو بود. بسیاری از نهادهای مردمی و انجیوهای مردمی همشون حاضر به عادی سازی روابط فرهنگی و هنری خودشون با رژیم صهیونیستی در همه کشورهای عربی نیستن. حتی سندیکای هنرپیشگان با عرض پوزش رقاصان مصری حتی حاضر نیستن که برنامه‌های مشترک با هنری به اصطلاح با رژیم صهیونیستی داشته باشن و یکی از بندهای این سندیکاها اخراج متخلفین هست. متخلفین کسانی هستند که بتونن رابطه یا شرکت کنن در برنامه‌های و جشنواره‌های طرف مقابل و در رابطه با فیلم، در رابطه با انواع هنرهای تجسمی به همین شکل هست. لذا این پروژه شکست خورده است. آنچه که در طی سال گذشته با تبلیغات گسترده‌ای که توسط رسانه‌ها و امپراتوری‌های تبلیغاتی کشورهای نفتخیز منطقه انجام شد، صرفاً یک جنگ روانی و رسانه‌ای برای اینکه عادی‌سازی را عادی جلوه بدن و حرکت گردشگران دو سمت رو، هم یهودیان سرزمین های اشغالی هم عرب ها رو به سمت قدس به عنوان زیارت مسجد الاقصی و نماز در مسجد الاقصی فعال کنن که دیدیم همین رو هم انجام نشد. یعنی مقدسیان و اهالی قدس شریف این شهر مقدس علی رغم نیازهایی که به ثروت و به درآمدهای کشور عربی داشتن و دیدید چگونه ذلیلانه گردشگران اعزامی این رژیم ها رو از مسجد الاقصی و از شهرشون بیرون روندند و در مقابل خود گردشگران یهودی هم که به بعضی از کشورها از جمله امارات رفتند، دیدید که حتی به ملافه ها و حوله های این هتل ها رحم نکردند و به غارت بردند. این زمینه عرض کنم که موجود و این نگاهی که دو طرف نسبت به یک دیگر داره، عملا عادی سازی روابط رو مثل گذشته با بنبست روبرو کرده و روبرو شده و هیچ دستاوردی نداشته و هیچ منفعتی هم برای دو طرف به وجود نیورد. اما به نظر من حوادث اخیر یک تیر خلاصی بر این پروژه بود. امروز اصولا این پروژه عادی سازی اصلا مرده به دنیا اومد و برای کسانی هم که در این رابطه شکی داشتن، امروز دیگه شکی باقی نگذاشت. امروز از این مقوله عبور کردیم، سخن از عادی سازی روابط، سخن از بالاخره از عهد قدیم هست. و حتی امروز دقیقا دیروز روزنامه ایندیپندنت و روزنامه های دیگر انگلیسی این رو کاملا نوشتن که معامله قرن، که حالا همون عادی سازی روابط هست و نقطه اصلی این معامله عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی هست، نوشتن که حتی ارزش کاغذ و مرکب اون امضا رو هم الان دیگه نداره. لذا فکر میکنم که ما نباید صحبت از عادی سازی رو داشته باشیم از این به بعد. و این به طور کلی حوادث اخیر تیر خلاصی بود به پیکر این پروژه و حالا باید این رو به واقعا به موزه ها سپرد و به تاریخ و این پروژه پیوست. فکر میکنم که اگر ما یک مرور سریعی داشته باشیم به انتفاضه سیف القدس و یک نگاه اجمالی، بعد اگر داشته باشید خیلی سریع اگر اجازه فرمایید، من به عنوانی که شخصی هستم که حالا فعلا در میدانیم از نزدیک شاهد این تحولات هستیم، من فکر میکنم که اگر نگاه سریعی داشته باشیم به تحولات امروز سرزمین‌های اشغالی و نکاتی که با اهمیت هستن رو من سریع مرور کنم، در این رابطه دریافت خواهیم کرد که بله، این پروژه برای همیشه پروندهش بسته شده و با نتایجی که حاصل شده دیگر جایی از باقی نمیمونه برای صحبت از پروژه عادی سازی. و این رو در چند نکته من خلاصه میکنم و همین نتیجه رو میخوام خدمتون ارائه بدم. نکته اول، هنگامی که برای امسال، من خیلی سریع عرض میکنم که فرصت رو دیگه از دست ندم، بیش از این وقت عزیزان رو نگیرم، هنگامی که شعار روز جهانی امسال مطرح شد، روز جهانی قدس به عنوان القدس و اقرب مطرح شد، خوب خیلی ممکن بود که اعتراض کنن یا اساساً این باور رو نداشته باشند، شعار رو سنگین میدونستن، مگر حالا بسیجیان یا دوستانی که در ساخت سازمان‌های اشغالی و در خود لبنان در محور مقاومت فعالیت داشتن، اونا این باور رو داشتن. ولی بسیاری از خارج از میدان شاید این باور رو نداشتن که قدس اقرب هست و نزدیکترین زمان خودش رو طی میکنه. ولی امروز هیچ کسی در هیچ نقطه‌ای از خود سرزمین‌های داخل سرزمین‌های اشغال و در کشورهای پیرامونی و در کل دنیا نسبت به این مسئله شک و تردیدی نداره. دوستان اینو باور کنید، این نه نجات نه گرایش سیاسی، نه گرایش دینی، نه مذهبی، اعتقادی. همه مسائل فراتر از این هاست. همه معتقدن که امروز آزادسازی قدس یک رؤیا و یک خواب نیست، یک آرزو نیست، یک واقعیت امکان پذیر و یک باور هست. هیچ احدی در این مورد شکی نداره با تحولاتی که اخیراً صورت گرفت. نکته دوم، اراده فلسطینی ها حقیقتاً اراده فولادینی هست. آقای قدومی به بعضی از این مسائل اشاره کردن. ما روزانه شاهد این تصاویریم و این برخوردها غیر قابل تصور مقاومت و رویارویی شگفت انگیزه و هیچگاه به خصوص در سالهای اخیر نه ترور، نه زندان، نه تخریب خانه ها، نه تبعید، نه شکنجه، نه محاصره های سیاسی و تبلیغاتی و اقتصادی، نه گرسنگی، هیچ کدوم از این واژگان و هیچ کدوم از این اقدامات بر علیه فلسطینی ها اثر نداشت، بلکه اثر معکوس داشت. این اراده ها چنان پیروزی و حماسه هایی رو در طی روزهای گذشته به وجود آوردن که واقعا ملت ها رو به شگفتی واداشتن. صحنه ها خیره کننده است. همه زیبایی هایی که ما راجع به جنگ 33 روزه قبلا صحبت می کردیم اون سالها، این زیبایی ها مجددن دارن در سرزمین های اشغالی تجلی پیدا می کنن. یک فلسطینی که زیر آوار آخرین نفس های خودش رو داره می کشه و در آستانه مرگ، تمام تلاشش اینه که این دستش رو از زیر آوار بیرون کنه و این علامت پیروزی رو به جهانیان نشون بده و به فیلمبرداران و رسانه ها این رو به اثبات برسونه. این پدران و مادرانی که فرزندان خودشون رو، کودکان خودشون رو، تمام خانواده های خودشون رو، اعضای خانواده خودشون رو از دست دادن، ظاهر میشن روی این برج ها، میستن روی خانه هاشون، میستن قربانیان رو در دست میگیرن، رو به آسمان بلند میکنن و همچنان دعا میکنن که این راه ادامه پیدا کنه و حاضر میشن که و اعلام میکنن که دیگر فرزندانشون رو هم در این راه خواهند داد. اینا صحنه های بی نظیری است که ما شاهدش هستیم. این مادران به پا به میدون میاد و فرزندان خودشون رو، جوانان خودشون رو تشویق میکنن به نبرد و به رویارویی با دشمن. این نکته بسیار مهمی هست. نکته سوم، ما برای اولین بار یک همبستگی و یک پارچگی رو در ملت فلسطین در همه جا میبینیم. در کرانه غربی، در قدس، در غزه، اینها شگفت انگیز هست. هیچ موقع این گونه مسائل به این شکل وجود نداشته و این مسئله بسیار مورد توجه هست.
جنبندی فرمایید دکتر، ببخشید.
دو سه دقیقه به من اگر وقت بدید من سریع
بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم. نقطه چهارم، شگفت‌آورتر از همه ظهور کودکان و جوانان فلسطینی در این انتفاضه است. کودکان و جوانان، ورود کودکان و جوانان غزه مفهوم قابل فهم، قابل درک به خاطر شرایط سخت اقتصادی، اما حضور و ظهور جوانان و دو جوانان به اصطلاح نسل تکنولوژی و نسل فضای مجازی و بزرگ شده سرزمین های اشغالی 48 و آشنا و همزیست با یهودیان و آشنا به یا آشناتر به زبان عبری، ورود اینها به این شکل و با این قوت شگفت انگیز هست که همچنان کلیدهای خانه‌های اجدادشون رو در دست می‌گیرن و از کیان و میهنشون به این شکل دفاع می‌کنن. و نکته پنجم، قدرت جنگ و دفاع و مقاومت و برتری‌هایی که در زمینه‌های مختلف فلسطینی از خودشون نشون دادن شگفت آور هست، هم در زمینه‌های امنیتی، هم روانی، اطلاعات رسانی و در هم نظامی. در یک قطعه 305 کیلومتری ببینید چه میکنند و چه کردند. و نکته آخر که میخوام روش باز دیدوار رچم، پیامدهایی است و سناریوهایی که حالا پیترو توی این بحث وجود داره و عرض کردم این تحولات شگفت آور خواهد بود. جنگ ما باید شاهد جنگ داخلی گسترده‌ای در آینده در این سرزمین ها بین اشغالگران و عرض کنم که شهرک نشین ها و فلسطینی ها ساکنان اصلی این مردم باشیم. همه شهرها ناامن هستن، زندگی تعطیل هست، قابل تصور نیست، همه چی بند خورده است، فرودگاه ها تعطیل هست، زندگی اساسا تعطیل هست، مدارس تعطیل هست. دعواها و کمیته‌های بررسی و بازرسی همانند جنگ 33 روزه به زودی تشکیل خواهند شد و دیگران رو در ساختار سیاسی این رژیم همدیگر رو عرض کنم که متهم خواهند کرد. مهاجرت معکوس از سر گرفته خواهد شد برخلاف گذشته. اسرائیلی‌ها همیشه برای هر عملیاتی اهداف خودشون رو تعیین می‌کردن. برای جنگ 33 روزه می‌گفتن هدف ما نابودی حزب اللهه، برای جنگ‌های قبلی غزه می‌گفتن نابودی حماسه و جهاد اسلامیه. این بار بدون هدف عرض کنم که در یک موضع دفاعی قرار گرفتن و هیچ هدفی رو برای خودشون اعلام نکردن، چون نتیجه این مقاومت رو و این جنگ رو میدونستن. برتری نظامی مشکلی که تولید شد هم به لحاظ تنوع هم به لحاظ کمی و کیفی در تاریخ اشغالگری به گفته خود اشغالگران بی سابقه بود. خیز ملت‌های عرب و اسلامی و دنیا بی سابقه است. حرکت مردم کشورهای پیرامونی به سمت مرزها حقیقتاً دوستان تماشایی است، بی سابقه است. شما نمیدونید اینا با چه روحیه‌ای با ارتش این کشورها درگیر میشن و خواهان ورود به سرزمین‌های فلسطین هستند. موضع گیری‌های غربی ها و حتی آمریکایی ها نسبت به گذشته متفاوت به این رو قابل رؤیت هست و این نتیجه میشه گرفته بشه که اونها خوب فهمیدن که اساساً وجود این رژیم چقدر براشون پرهزینه است و دنبال خالی کردن، دنبال بالاخره سبک کردن این هزینه هستند. و اگر این روند به این شکل ادامه پیدا کنه شرایط به نظر من کاملاً عوض میشه، به خصوص نسبت به حمایت هایی که کشورهای غربی از این رژیم قبلا داشتن. و در یک جمله میشه گفتش که ما شاهد تولد جدید یک جنبش مدرن توانمند آزادی بخش فلسطین در جهان هستیم. باور کنید تاریخ منطقه را باید قبل و بعد از سیف القدس تقسیم کرد و تعریف کرد. قدس امروز اقربتر از همه وقت و همه زمان ها هست و این نیاز به ساعت ها بحث و ارائه سند تصویر و عرض کنم که بازگو کردن حوادث این چند روز گذشته است. حالا با این وضعیتی که حالا من عناوینش رو عرض کردم، آقای خالد قدومی و دیگر عزیزان رو خواهند پرداخت، حقیقتا دیگه آیا میشه با این شرایط سخن از پروژه عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی کرد، به نظر من به هیچ وجه و افق خیلی روشن و امیدوار کننده است. و حقیقتا امسال این شعار، باور به تحقق این شعار برای همه قدسیان و برای همه مسلمانان عرض کنم که هست، و این باور یک باور جدی است. عذرخواهی میکنم بحثم به درازا کشید، شرمنده همه عزیزان هستم، مجددا تشکر میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر و سپاس از فرصتی را که در اختیار ما قرار دادید. جنبندی رو در پایان بحثتون داشتید. من فکر میکنم دو سه تا نکته خیلی مهم، همه صحبت های دکتر نکات مهمی بود، من دو سه تا رو خیلی برجسته دیدم. یکی این که آن چیزی که امروز ما شاهدش هستیم یک باز تولید همون سایکس پیکوی هست که در 1916 در میانه های جنگ جهانی اول بین قدرت های پیروز جنگ بریتانیا و فرانسه شکل گرفت برای تجزیه بخش‌های قلمرو در واقع امپراتوری عثمانی، یا به تعبیر دقیق‌تر تجزیه جهان اسلام بر اساس مرزهای تصنعی برای منافع قدرت‌های بزرگ اون زمان. امروز آقای دکتر ادامه پروژه تطبیع و آزاد و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو ادامه این پروژه تلقی کردند. از سوی دیگر معامله قرن و صفقه القرن را ادامه همون اعلامیه بالفور در 1917 میدونن که قدرت‌های بزرگ تضمین میدن که به تأسیس یک رژیم غاصب در این جغرافیا در واقع متحد باشن. اما آن چیزی رو که از میدان برای ما فرمودند این نکته بود که ما در واقع همه آن چیزی که ما در میدان میبینیم نشانه هایی از این هست که پروژه عادی سازی و تطبیع مرده به دنیا اومده و به نتیجه نخواهد رسید. و یک گزاره بسیار مهمی در صحبت های آقای دکتر و همینطور آقای قدومی بود، اینکه علارغم اینکه نسل 1948 دیگه حضور نداره و یک تغییر نسلی در بین فلسطینیان اتفاق افتاده، ما امروز نسل جدیدی رو داریم که علارغم این که در این فضای جدید و مدرن داره رشد میکنه و توی تعبیر آقای دکتر قدومی هم بود مثلا زیر 20 سال، اما این نسل همچنان حامی اون ایده هویت بخش و مرکزی و فکری فلسطینیان هست. و این یک نکته امید بخش هست نسبت به این که اگر بخوایم یه رویکرد تمدنی نسبت به آینده این مسئله داشته باشیم. من آقای دکتر از حضرت عالی سپاسگزاری میکنم. ما تشکر میکنیم از آقای دکتر لکسایی، خدمتشون هستیم، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همینطور جناب آقای دکتر میرحمدی رئیس محترم پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، آقای دکتر اسفندیار رئیس اداره همکاری های علمی و بین الملل، آقای دکتر عراقی رئیس اداره بین الملل پژوهشگاه، جناب آقای دکتر رهدار. از همه عزیزان سپاسگزاری میکنم که ما حضوری در جلسه خدمتشون هستیم و بقیه بزرگوارانی که به صورت مجازی در خدمتشون بودیم. ما در این بخش فرصت هست که از فرمایشات استاد گرامی جناب آقای دکتر لکسایی ریاست محترم پژوهشگاه استفاده کنیم و در خدمت آقای دکتر هستیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. در آغاز تشکر میکنم از آقای دکتر شیخ حسینی و پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که این نشست رو برگزار کردن و همینطور همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، مخصوصا برادر عزیزمون جناب آقای دکتر خامیار، و نیز مرکز المسارات در تونس به ویژه جناب آقای دکتر فوزی العلوی و همینطور دیگر اساتیدی که در این نشست سخنرانی میکنن، سخنرانی کردن، و خیر مقدم عرض می کنم به محضر همه شما حضار محترم. گرامی می‌داریم یاد و نام شهدای مقاومت رو، به ویژه شهید شیخ احمد یاسین، شهید سید عباس موسوی، شهید فتحی شقاقی، شهید عماد مغنیه، شهید عبدالعزیز انتیسی، شهید ابو مهدی المهندس و برجسته شهیدان مقاومت شهید قاسم سلیمانی رو. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. موضوع سخن من آینده مستضعفین هست از نگاه قرآن کریم بر اساس همین آیه‌ای که عرض شد. نکته‌ای که وجود داره اینه که در قرآن کریم در برابر مستضعفین مستکبرین هست، اما اگر مستضعفین بخوان پیروز بشند باید تلاش بکنند که خودشون را از وضعیت استضعاف خارج بکنند. اگر از وضعیت استضعاف مستضعفین خودشون رو خارج بکنند، خدای متعال فرموده که ولو دشمن شما قوی باشه من شما رو پیروز خواهم کرد. در سوره مبارکه قصص اونجا می‌فرماید که اراده خدا همین هست که مستضعفان رو پیروز خواهد کرد. در سوره مبارکه فصلت اونجا فرموده که فاما عادٌ فاستكبروا في الارض بغير الحق. مستکبران ویژگیشون اینه که بر اساس غیر حق در زمین اقدام میکنن. و قالوا من اشد منا قوتن اولم یروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوتن و کانو به آیاتنا یجهدون. می گفتن این مستکبران از قوم عاد که کی از ما قوی تره، ولی اراده خدا و خدایی که اینها را آفریده از اینها قوی تره. لذا خدای متعال می فرماید که و ان جندنا لهم الغالبون، یا می فرماید که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، یا می فرماید و الّا استقاموا على الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا، یا می فرماید که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. و در سوره محمد آیه 13 خدای متعال فرموده است که و کأی من قریت هی اشد قوتا من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم. بنابراین ما میتوانیم در مورد عزیزانمون در فلسطین هم این رو بگیم بر اساس این آیات شریفه که آینده از آن شماست اگر همین مسیر مجاهدت و مسیر ورود به صبر و تقوا رو که در پیش گرفتید ادامه بدید. در سوره مبارکه آل عمران 4 بار این مطلب تأکید شده که کلید فتح و پیروزی صبر و مقاومت هست، صبر و تقوا هست، تقوا در کنار صبر. مخصوصا آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. یا در همون سوره مبارکه آل عمران آیه 120 می‌فرماید و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. بنابراین پاسخ سوال ما این شد آینده از آن مستضعفین است، چنان که در گذشته هم خدای متعال هر کجا مستضعفین از استضعاف خارج شدن و صبر و تقوا رو پیشه خودشون قرار دادن اونها رو نصرت کرده، در آینده هم همین گونه هست. بنابراین ما با اعتماد به فرمایش خدای متعال و به صورت قاطع می توانیم بگوییم آینده تمدنی جهان از آن مستضعفین است، مشروط بر این که از استضعاف تلاش بکنن خارج بشن، وارد عرصه ایمان، مجاهدت، صبر و تقوا بشن. تقوا معناش این هست که حتما در مسیر صبر و مجاهدت و اطاعت از دستورات الهی عمل بکنند و از همه مهمتر به تعبیر زیبای شهید سلیمانی عزیز فرمودند که به ولایت الهی وارد بشند. اگر شبکه ولایت الهی در برابر شبکه ولایت مستکبرین تکمیل بشه و همون گونه که در این سالها ما شاهد بست ولایت در سطح منطقه بودیم، به نظر میرسه که میتوانیم امیدوار باشیم به نصرت الهی، چنان که تا کنون هم همین بوده. ما برای ملت فلسطین این آینده درخشان رو میبینیم. خدای متعال این آینده درخشان رو به همه مستضعفان وعده داده و خوشحالیم که خودمون رو در کنار ملت فلسطین میبینیم و به کشورهای اسلامی و به افرادی که تاکنون به آرمان فلسطین پشت کردن، خیانت کردن، اینها هم توصیه میکنیم دست از این اقدامات بردارن، در کنار ملت فلسطین قرار بگیرن، ببینن خدای متعال چی فرموده. چون آینده از آن حق است، آینده از آن مستضعفی نیست که صبر و تقوا و ایمان و مجاهدت رو پیش روی خودشون دارن. باز هم سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و سپاسگزار از استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هم به خاطر ارائه بحثی که فرمودند و همینطور به خاطر حمایت و پشتیبانی که میکنند از برگزاری این نشست و نشست‌های با چنین موضوعاتی. ما در این بخش در به صورت حضوری خدمت آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهدار هستیم، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه بهاءالعلوم علیه السلام، و بعد از بحث آقای دکتر رهدار ما انشالله بحث آقای دکتر محمود صالح از دانشگاه دمشق را خواهیم داشت. آقای دکتر رهدار، ما خدمت حضرت عالی هستیم. باز هم با ذکر یک صلوات ما به استقبال صحبت های آقای دکتر میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات ما به پیشگاه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. درود و رحمت ما به ارواح طیبه شهدا و روح پرفتوح امام راحل رحمت الله علیه. سلام گرم من محضر اساتید و حضار محترم در جلسه و آنهایی که به صورت ویبیناری حضور دارند. بسیار خرسند هستم که حسب الامر عزیزان در موضوع عیار تمدنی فلسطین نکات خودم رو عرض کنم، پیشا پیش از همه بزرگوارانی که این فرصت رو برای من فراهم کردن به این نشست فخیم رو در واقع تدارک دیدن تشکر میکنم. پرسشی رو شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب فلسفه تاریخش مطرح میکنه که یک مورخ وقتی میخواد تاریخ بنگارد چه رخدادهایی رو و چه وقایعی رو در واقع باید به عنوان یک رخداد تاریخی ثبت بکند، آیا هر رخدادی رو میتونه بنویسه یا نه رخداد تاریخی باید یه مختصاتی داشته باشه؟ و طبعا نظرشون این هست که هر رخدادی به عنوان رخداد تاریخی قابلیت ثبت نداره. تو بحثای تمدنی هم این پرسش قابل طرح هست. آیا هر پدیده و هر واقعه اجتماعی رو میتونیم پدیده تمدنی تلقی کنیم و اون رو استنتاق تمدنی بکنیم یا نه؟ طبعا اینجوری نیست. یکی از ضروریات پدیده های اجتماعی که میشه اونها رو استنتاق تمدنی کرد این هست که اون پدیده ظرفیت استخراج یک ایده تمدنی داشته باشه. ایده تمدنی هرچند به لحاظ لفظ بیشتر تئوریک میاد و البته توسط بعضی از تمدن پژوهان معاصر این واژه جعل شده، اما این واژه ویژگی هایی داره که ناظر به عمل هم هست. بعضی از ویژگی های ایده تمدنی این هست: چیزی و پدیده‌ای متضمن ایده تمدنی است که بتونه خودش رو در بینازهنیت امتی که اون تمدن منتسبه و اون هست جای بده، و فلسطین از این ویژگی برخورداره. همه افراد امت اسلامی میتونن اون رو به عنوان یک مسئله ذهنی خودشون لحاظ بکنن و عملا هم اینجور هست. حالا با تلاش شده البته در دهه های گذشته عمدتا توسط ایادی استکبار که این مسئله رو از به اصطلاح اشتراک ذهنی امت اسلامی خارج بکنن، اما موفق نبودن. ویژگی دیگه‌ای که ایده تمدنی داره این هست که در تمدن‌های منتسب به ادیان ایده تمدنی باید حیث یه چیزی میتونه ایده تمدنی داشته باشه که حیث ایدئولوژیک داشته باشه. ما نمیتونیم مثلا فرض کنیم مفهومی به نام مثلا منافع ملی رو دال مثلا فرض کنید یک پدیده تمدنی در تمدن اسلامی لحاظ بکنیم. فلسطین ارض مقدس هست، نه فقط برای مسلمان ها، حتی برای مسیحی ها، حتی برای یهودی ها، و از این جهت کاملا بار ایدئولوژیک داره. ایده تمدنی یه پدیده میتونه ایده تمدنی داشته باشه که توامان بتونه متعلق شور و شعور قرار بگیره. برای فلسطین میشه سرود خوند، میشه گریه کرد، میشه نوحه خوند، میشه در این حال کتاب نوشت، نمیدونم سخنرانی کرد، متعلق شور و شعور قرار میگیره. در واقع پدیده ای میتونه ایده تمدنی داشته باشه که حیث تراژدیک هم داشته باشه، صرفاً به اصطلاح نظری نباشه. پدیده ای میتونه متضمن ایده تمدنی باشه که قابلیت الهام بخشی داشته باشه، قابلیت آموزش داشته باشه. مثلا فرض کنید که ایده های مثلا ناظر به تجربه های شخصی عرفانی نمیتونند در واقع ایده تمدنی تلقی بشن، اما مسائلی که در قضیه فلسطین داره به وجود میاره هم ظرفیت الهام بخشی داره و هم طبعا قابلیت آموزش داره. ایده تمدنی یه چیزی هست که انتزاعی محض نیست، میتونه با ساحت انضمام و این نسبت بگیره، یعنی ناظر به مقام تحقق شکل میگیره. درست فرمودن جناب آقای دکتر خامیار، نمیتونه مثلا فرض کنید که یک رؤیا و صرفاً یک رؤیا بدون به اصطلاح جمع کردن شواهد و قرائن عینی به اصطلاح به عنوان یک ایده تمدنی طرح بشه. باید قرائن تحقق درش وجود داشته باشه. تصور بفرمایید مثلا فرض کنید ما در مسئله براءت از مشرکین در قضیه حج صرفاً بریم اونجا بگیم مرگ بر مشرکین، احتمالاً عربستان، آمریکا و همه مشرکین و مستکبرین با ما کاری نخواهند داشت. یعنی آنجایی این قضیه باردار تمدنی میشه که شما از در واقع کلیت و اطلاق مشرکین به مصداقش پل بزنید. حتی مثلا پدیده کربلا رو اگر ما به گونه‌ای قرائت کنیم که کربلا تو کربلا بمونه، نه مدلش مطهری رحمت الله علیه که مثلا میفرماد که اگر امام حسین علیه السلام امروز زنده بود مثلا با موشه دایان میجنگید، حالا با خسرو وزیر وقت اسرائیل. وقتی شما به مصداق اشاره میکنید، در واقع تحرک به وجود میاره و سطح انتظاب انضمام حرکت میکنید. اون ماجرای معروف رو عزیزان در جریان هستن دیگه، اون سفیر یا وزیر انگلیسی دیده بود که ادعی دارن عزاداری میکنن برای امام حسین علیه السلام، گفته بود این گریهشون اگر منافع ما رو، منافع بالفعل ما رو به خطر نمیندازه، بذارید تا صبح گریه بکنن. یعنی حتی اون زمانی که گریه برای امام حسین ناظر به یه عینیتی میشه، یه چیزی رو به خطر میندازه، یه چیزی رو نشانه میره، حرکت آفرین میشه و بار تمدنی پیدا میکنه. اینا برخی از ویژگی هایی است که رخداد اجتماعی که میخواد استنتاق تمدنی بشه باید این ویژگی ها رو داشته باشه، وگرنه اصلا یه تمدن پژوه به اونها توجه نمیکنه. من زمانی که حالا بیشتر دغدغه های پژوهشی و ذهنیم رو مسئله غرب و نقادی غرب خودش اختصاص داده بود، اون موقع فکر میکردم که شاید بشه مثلا فرض کنید که ایده مثلا ضدیت با غرب رو به عنوان ایده محوری تمدنی کنونی در جهان اسلام طرح کرد، انگار مثلا به عنوان یه ایده بدیل ایده مثلا فرض کنید فلسطین. دیدم نه، غرب با همه اینی که برای من مهمه، اینی که این طرح این مسئله مهمه که ضدیت با غرب رو به عنوان یه مسئله بین‌ذهنی مشترک در ذهن امت اسلامی جا بندازم، احساس کردم که فاصله داره این قضیه با مسئله فلسطین. مثلا فرض کنید بسیاری از مسلمانان، حتی متفکران مسلمان، علم و تکنولوژی غربی رو خب طبعا چیز نمی کنن، مثلا ایدئولوژیک فهم نمی کنند، حیث ایدئولوژیک مثلا بهش نمیدن. استاد بزرگوار مرحوم آقای مصباح مثلا به نقل یکی از اساتید میفرمودن که حتی شخصی مثل این بزرگوار میفرمودن که من استفاده نکردن از علم و تکنولوژی غربی رو مصداق کفران نعمت میدونم. یعنی از این دیدگاه هست تا دیدگاهی که دیدگاهایی که مثلا فرض کنید و علم و تکنولوژی رو اصلا متصف به دین نمیدونن، مثلا علم اسلامی علم دینی رو قائل نیستن، تکنولوژی رو اینا رو بومی نمیدونن، علم غربی تکنولوژی غربی رو فاقد معنا میدونن. خب طبعا یه همچون مسئله راه دور و درازی داره تا اینکه بتونه بین‌ذهنی امت اسلامی قرار بگیره. یا مثلا حتی جنایاتی رو که غرب استعماری در عالم اسلامی انجام داده، حداقل جنایات آشکار و اونها ازش به لحاظ تاریخی فاصله گرفتیم، پنهان شده، در حالی که جنایات اسرائیل در فلسطین کاملا ملموس به روز آشکاره. حیث تراژدیکی فلسطین یه حیث پررنگتری است نسبت به هر مسئله دیگه‌ای و لذا همچنان معتقد هستم که اینک در جهان اسلام شاید هیچ مسئله‌ای مثل مسئله فلسطینی آبستن یا استعداد مثلا فرض کنید که استخراج ایده تمدنی رو نداره. این نکته اول. نکته دوم این که مقاومت فلسطین با ایران یه نسبتی پیدا کرده در این انتفاضه القدس و عقرب خودش که متفاوته. به نظر من مقاومت فلسطین از یک نسبت سیاسی با ایران که در گذشته داشت به یک نسبت فکری ارتقاء وضع داده به خودش و این اهمیتش از این جهت هست که اگر حتی یک روزی ایران هم دیگه دست از حمایت فلسطین برداره، فلسطینی ها به لحاظ فکری به این نتیجه رسیدن که راه حل نهایی مسئله فلسطین پروژه مقاومت هست. یعنی پروژه‌ای که امروز ایران مثلا فرض کنید که مهمترین محور به اصطلاح تولید فکرش هست و ضمن اینی که وقتی این نسبت از یه نسبت سیاسی به حیث فکری ارتقا پیدا میکنه دیگه مثلا این تعصبات مذهبی قومی هم دیگه نمیتونه حجاب درست کنه و مانع بشه در تعامل این دوتا مثلا بازوی مقاومت منطقه‌ای. لذا شما میبینید مثلا موشکی رو که فلسطینی ها در این انتفاضه دارن میزنن به سمت اسرائیل، اسم موشک رو میزنن موشک قاسم. خب یعنی اون کل اون تعصبات مذهبی و قومی داره رنگ میبازه. تا قبل از این دوره، حالا نه فقط این انتفاضه به صورت مشخص، کنشگری اگر ایران میخواست که نسبت خودش و اسرائیل رو که طبعا در یه نسبت تباینی و ضدی تعریف میشه میخواست تشدید کنه، مستلزم یه کنشگری مستقیم ایران بود. این وضع یه وضع جدیدی هست که اینک وضع نسبت ایران و اسرائیل اگر بخواد ضدیتشون تشدید بشه ضرورتا نیاز به کنشگری مستقیم ایران نداره. یعنی ایران الان یه بازوهایی پیدا کرده، یعنی ایده مقاومت در واقع به گونه‌ای انتشار پیدا کرده که حتی بدون اینی که یه هماهنگی مانیفیستی پیشینی صورت بگیره، خیلی از اهداف مقاومتی ایران در منطقه داره از طریق یمن، از طریق فلسطین، از طریق لبنان، از طریق سوریه، از طریق ایران و از طریق خیلی چیزای دیگه، جریان‌های دیگه تحقق پیدا بکنه. من از این جهت این دوره رو دوستان یه چیزی شبیه وضعی می‌بینم که کربلا برای شیعه ایجاد کرد. تا قبل از کربلا گام‌های پیش برنده شیعه در تاریخ مستلزم حضور به سلام مستقیم شخص معصوم در صحنه نبرد بود. در تمام صحنه‌های قبل از کربلا برنامه‌های شیعی می‌خواست پیش بره، باید خود امام معصوم شیعه باید می‌اومد وسط صحنه. اما کربلا یه وضعی رو ایجاد کرد که بعد از اون پروژه‌های پیش برنده تاریخی شیعه در واقع توسط نائبان در واقع معصوم و در غیبت حضور مستقیم فیزیکی خود معصوم هم پیش می‌رفت. دنیای غرب، دنیای استکبار، دنیای خود اسرائیل بدش نمیاد که البته نسبت مقاومت فلسطینی رو بیش از این که با ایران پیوند بزنه مثلا با کانونی مثل ترکیه پیوند بزنه. یعنی مثلا تلاش میکنند که اردوغان رو به عنوان مثلا فرض کنید که کسی که داره رهبری میکنه مسئله مقاومت فلسطینی رو از بیرون معرفی بکنن. دلیل قضیه این هست که در هر حال ترکیه قریب به دو دهه هست که بزرگترین شریک تجاری اسرائیل هست. ترکیه یه حکومت لائیک و سکولار داره، یعنی به اسلام سیاسی معتقد نیست، نظام سیاسی پشت این قضیه قرار نداره و در هر حال این مسئله هست. اما واقع گفتمان مقاومت فلسطینی این هست که بیان که بهش تفوه بشه، مقاومت فلسطینی ویژگی‌هاش ویژگی‌های همان مقاومت اصیل منطقه‌ای است که البته ایران در این مقاومت به شدت پررنگ هست. نکته آخر من مسئله ویژگی‌های تمدنی مقاومت کنونی فلسطین هست. سوالی رو معمولا مطرح میکنن و حتی به عنوان شبهه مطرح میکنن که چرا مثلا رسانه رسمی ایران تحولات فلسطین رو بیش از تحولات حتی گروه های شیعی و دیگر فرق شیعه در زمان کنونی داره بهش میپردازه. مثلا فرض کنین اندازه‌ای که به فلسطین داره بها میده مثلا به تحولات کشمیر بها نمیده. این شبهه هست، ضرورتا اعتقاد بنده نیست. نکته ای رو در اینجا میخوام بگم که به عنوان یکی از ویژگی های تمدنی مقاومت فلسطین هم هست و اون این هست که حضرت آقای وقتی فرموده بودن که مسئله فلسطین کلید رمزآلود فرج است. عجیبه، یعنی اگر قضیه فلسطین حل شه و ماجرای قدس حل شه احتمالا مسئله به اصطلاح انتظار فرج شتابی ویژه پیدا خواهد کرد، حیث کاتالیزوری به اصطلاح مقاومت فلسطینی برای مسئله فرج بسی بیشتر از به اصطلاح دیگر جریاناتی هست که نسبت دارن با مقوله فرج. این یه نکته. نکته دوم این که مقاومت فلسطین الان به اصطلاح حیث همافزایی با به اصطلاح دیگر بازوهای مقاومت منطقه‌ای پیدا کرده. الان بیشتر از گذشته اگر یه شکی مثلا شلیک میشه از طرف فلسطین به سمت اسرائیل، بازتاب داره در بازوهای مقاومت منطقه‌ای. به محض اتفاقی در غزه میفته چند ساعت بعدش حضرت آقا موضع‌گیری میکنه، اقدام میکنه ایران، یمن، آقای عبدالملک حوثی موضع‌گیری میکنه، سخنرانی میکنه، بیانیه میده، اقدامی میکنن، آقای اسد حسن نصرالله بیانیه میده، سخنرانی میکنه، اقدامی میکنن و این خب طبعا یه ویژگی متفاوتی رو داره ایجاد میکنه. ویژگی بعدی مقاومت کنونی فلسطین که بهش وزن تمدنی میده مسئله شبکیه‌ای شدن این مقاومت هست. انگار نوعی تقسیم کاری بین بازه‌های منطقه‌ای مقاومت صورت گرفته، یکی داره فکرش رو تولید میکنه، یکی داره پولش رو میده، یکی داره آموزش نظامیش رو میده، یکی داره حمایت دیپلماتیک میکنه. ویژگی بعدی این مسئله پیدا شدن حامیان غیر مسلمان برای این به اصطلاح گفتمان هست. در گذشته این حامیان غیر مسلمان تقریبا میشه گفت منحصر به حمایت‌های هماهنگ شده و در مجاری غیر رسمی بود. الان این حامیان غیر مسلمان حمایت‌های غیر هماهنگ شده دارن، بیان که هماهنگی صورت گرفته باشه. یه دفعه میبینید که یک رئیس جمهور فلان کشور آمریکای لاتین در مجمع عمومی سازمان ملل بلند میشه و از فلسطین حمایت میکنه و علیه اسرائیل حرف میزنه. در یک تریبون کاملا رسمی بین المللی دارین حرف گفته میشه. یه دفعه میبینی نماینده یه حزب کارگر در پارلمان انگلستان بلند میشه و موضع‌گیری قاطعی میکنه در حمایت فلسطین. این ویژگی ها در هر حال ویژگی هایی است که در مجموع وقتی داریم نگاه میکنیم اون عیار تمدنی مسئله فلسطین و مقاومت فلسطینی رو بالا برده و وزن داده. امیدوار هستیم که خداوند به همه ما توفیق بده که در واقع ما هم در تشدید و تقویت این عیار مقاومت سهم داشته باشیم. عذرخواهی میکنم عرایض من طولانی شد و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. خیلی ممنون. سپاسگزار آقای دکتر. البته ما جلسه بین‌المللی از خیلی کشورهای دیگه هنوز اذان نشده، ما در قم الان به وقت قم بله اذان هست. ما در این بخش تلاش کردیم که آقای دکتر محمود صالح استاد حقوق دانشگاه دمشق با ما باشن، ولی متاسفانه به خاطر مشکل ارتباطی نتونستیم زنده در خدمت آقای دکتر باشیم. فایل صوتیشون و سخنرانیشون رو چند یه ساعت دو ساعت قبل از جلسه برای ما ارسال کردن. ما فایل سخنرانی آقای دکتر صالح رو با هم میشنویم و من یک گزارش کوتاهی از مهمترین محورهای صحبت ایشون خدمتتون عرض میکنم. نحن نستمع بمحاضره المسجله لدکتر محمود صالح استاذ قانون بجامعه دمشق و بعد نحن بخدمتكم. شكرا من الجميع.
تعتبر القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي مرت في التاريخ الإسلامي انطلاقا من أهميتها كجغرافية وأيضا أهميتها الدينية. فتعتبر فلسطين مهبط الرسالات السماوية الأساسية، وهي أيضا مكان ولادة السيد المسيح، لذلك تحظى باهتمام كبير من قبل كل أبناء الديانة المسيحية.
ببخشید یک اختلالی در صوت جلسه ایجاد شد. چند دقیقه دیگه انشالله ادامه رو خدمتون خواهیم داد. سلام مجدد خدمت همه با توجه به اینکه یک اختلال کوچیکی در بحث فنی جلسه ما پیش اومد عذرخواهی میکنم. ما انشالله که فضا فراهم بشه بحث آقای دکتر صالح رو خدمتتون خواهیم الان آماده است. ادامه بحث آقای دکتر صالح رو خدمتتون هست.
قضية الفلسطينية من أهم القضايا التي مرت في التاريخ الإسلامي انطلاقا من أهميتها كجغرافية وأيضا أهميتها الدينية، فتعتبر فلسطين محبط الرسالات السماوية الأساسية، وهي أيضا مكان ولادة السيد المسيح، لذلك تحظى باهتمام كبير من قبل كل أبناء الديانة المسيحية. وأيضا فيها بيت المقدس وهو أول الحرمين وأيضا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وبالتالي تحظى هذه القضية باهتمام كبير وتعتبر من القضايا المركزية والقضايا الأساسية التي مرت في التاريخ الإسلامي. المسألة الأخرى أن قضية فلسطين بعد مرور تقريبا أكثر من 70 عام على اغتصاب هذه المنطقة من قبل الصهاينة، حيث دخلها يعني أناس لا علاقة لهم بهذه الأرض، لا رابط تاريخي ولا رابط إنساني ولا رابط مادي ولا رابط ديني بين هؤلاء وهذه الأرض، فهم يعني عبارة عن شو. هذا من الآفاق تم تجميعهم بقرار سياسي استعماري دولي لم يكن لأبناء المنطقة وللفلسطينيين أو للمسلمين أي دور في هذا القرار أو الموافقة على هذا القرار. المسألة المهمة جدا أن هذه القضية الفلسطينية مرت بعدة محطات. المحطة الأولى هي يعني من عام 1948 إلى عام 1967، ومن ثم من 67 وحتى عام 1980، ومن عام 1980 وحتى عام 1991، ومن عام 1991 وحتى الآن. المرحلة الأولى شهدت هذه القضية خذلانا كبيرا وخاصة من محيط فلسطين العربي، حيث لم تتمكن أي من الجيوش العربية من إبعاد خطر الصهاينة عن الأرض الفلسطينية بالرغم من كل المحاولات، لكن نتيجة التآمر على هذه القضية لم تتمكن الجيوش العربية من صد توغل هؤلاء الغزاة في الأراضي الفلسطينية. بعد عام 67 أصبح هناك مرحلة تحول. هذا التحول تمثل حقيقة في يعني وجود قيادة في سوريا بعد عام 1970، قيادة في سوريا أصبحت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة لها، وهذا ما أكد عليه دائما الرئيس الخالد رحمه الله حافظ الأسد. في عام 1980 وسبقها في 79 نجاح الثورة الإسلامية في إيران والتي غيرت موازين المنطقة بشكل كامل، حيث أصبحت أيضا القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وقضية محورية بالنسبة للثورة الإسلامية في إيران. لكن ما أخر الدور الإيراني في أن يكون أكثر فعالية في القضية الفلسطينية هو الحرب الإجرامية التي شنت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى هذه الثورة من قبل النظام العراقي في ثمانينيات القرن الماضي. أما بعد 90 بدأ يتشكل في ونتيجة الانهيارات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بدأ يتشكل محور المقاومة، لكن بشكل يعني بطيء. هذا المحور ازدادت فعاليته حقيقة بعد عام 2000، وبالتالي كانت القضية الفلسطينية هي مركز اهتمام هذا المحور من خلال دعم حركات المقاومة سواء في لبنان والتي نتج عنها تحرير جنوب لبنان، ولأول مرة في التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي يتم تحرير أرض مغتصبة دون أي اتفاق ومن خلال العمليات المقاومة. المسألة الأخرى أيضا بدأت يتشكل يعني مقاومة إسلامية في فلسطين بمواجهة الدور الاستسلامي لبعض القوى الفلسطينية. دور هذا المحور حقيقة ازداد وضوحا في الفترة الماضية نتيجة تكالب قوى الاستعمار على القضية الفلسطينية وعلى القضايا الإسلامية بشكل عام والسعي لإثارة النعرات الطائفية في تلك المنطقة وخصوصا في منطقة الخليج وأيضا المناطق الأخرى. دعمت الثورة الإسلامية والجمهورية العربية السورية كل قوى المقاومة في فلسطين المحتلة من خلال دعمها بالسلاح ودعمها بالأموال ودعمها بالتدريب وأيضا دعمها بالمواقف الدولية ومساندتها في المواقف الدولية. هذا الوضع أعطى بعدا مختلفا للقضية الفلسطينية وعاد إليها الحياة من جديد. اليوم نحن نشهد أيضا انتفاضة رمضان في هذه الأيام في وجه الاحتلال الصهيوني لفلسطين. حقيقة يعني هذه الانتفاضة أيضا أظهرت مسألة مهمة جدا وعلى غاية كبيرة من الاهتمام، وهي أن العمود الفقري ومن حمل لواء هذه الانتفاضة هم جيل الشباب، وهذا الجيل الذي راهن عليه الكيان الصهيوني وراهنت عليه القوى الاستسلامية أنه جيل لا تربطه علاقة بالقضية الفلسطينية ولا يوجد في ذاكرته أي شيء يتعلق بفلسطين، وهو جيل مادي، جيل لا يحمل أي مضمون للقضية الفلسطينية. لكن على أرض الواقع تبين أن كل هذه الادعاءات غير صحيحة، لأننا نجد أن من يحملوا لواء الانتفاضة اليوم هم من الشباب وهم من أعمار دون سن 20 سنة، وهذا السن طبعا كلهم ولدوا بعد ما يسمى اتفاق أوسلو وبعد اتفاقيات الذل والخذلان التي وقعت سواء بالنسبة لمصر أو بالنسبة للأردن أو بالنسبة للبعض من الفلسطينيين. هذه مسألة مهمة جدا، أن يعني يفشل الكيان الصهيوني وتفشل الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتهم في المنطقة في كي الوعي الفلسطيني وفي وأد القضية الفلسطينية من أفئدة الفلسطينيين أو الجيل القادم من الفلسطينيين. القضية الفلسطينية لم تعد حكرا حقيقة على قدامى المجاهدين وكبار المجاهدين، بل أصبحت أكثر قوة وأكثر اندفاعا لدى جيل الشباب، وهذه مسألة تبشر بالخير على أننا نحن إن شاء الله في محور المقاومة ماضون إلى تحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر. هذه مسألة حتمية، وهذا الكيان الغاصب بالتأكيد هو إلى زوال. اليوم يعول على محور المقاومة أنه سيحقق الانتصار تلو الانتصار كما انتصرنا في العراق على نظام الطاغية، أيضا نحقق انتصارات في اليمن ونحقق انتصارات مهمة جدا في سوريا، وستتوج إن شاء الله بتحقيق الانتصار الكامل في القضية الفلسطينية وتحرير هذه الأرض المقدسة من المغتصبين الصهاينة.
بله خیلی ممنون. شکرا من فضیلت دکتر محمود صالح بإرسال هذا المحاضرة المسجلة ونحن سنقوم ببثها في هذا الجلسة. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر خرم آبادی در دبیرخانه کنگره محبان اهل بیت که این ارتباط بین ما و آقای دکتر صالح رو برقرار کردن. یکی از همکاران ما در برگزاری نشست هستن. من کوتاه به محورهای صحبت آقای دکتر صالح اشاره میکنم. ایشون فلسطین رو یک مسئله مهمی در تاریخ اسلامی تلقی کردن که اهمیت اون از لحاظ جغرافیایی و دینی قابل بحث هست. اینجا محل در واقع رسالت‌های الهی بوده، مکان تولد حضرت مسیح هست، بیت المقدس قبله اول مسلمین هست و با مروری به آنچه که در 70 سال گذشته در تاریخ فلسطین گذشته است، ایشون چند مرحله رو مورد بررسی قرار دادن. در مرحله اول بعد از 1948 که ارتش‌های عربی نتوانستند در مقابل این چالش مقاومت کنند و ارتش‌های عربی شکست خوردند، ایشون مرحله مهم و تاثیرگذار بعدی رو دهه 70 میدونه که سوریه به عنوان یک پشتیبان اصلی از مسئله فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی قرار میگیره و بر اساس تلاش های مرحوم حافظ اسد رئیس جمهور وقت این کشور، فلسطین به عنوان یه مسئله محوری در این کشور تلقی میشه. مرحله مهم بعدی رو پیروزی انقلاب اسلامی میدونن که با پیروزی انقلاب معادله تغییر میکنه و فلسطین در کانون اندیشه اسلامگرایان قرار میگیره با پیروزی انقلاب اسلامی. و مرحله نهایی و مهم رو بعد از 2000 در واقع ایشون میدونن که محور مقاومت شکل میگیره و به صورت یک نهاد و زنجیره به هم پیوسته اولین پیروزی هاشو در جنگ 2006 حزب الله در واقع شاهد هستیم. ایشون تاکید کردن که آزادسازی سرزمین های لبنان در نتیجه این جنگ اولین باری بود که در جهان از عرب از طریق مقاومت در واقع ما به آزادسازی سرزمین های اسلامی نائل اومدیم و این یک تجربه بسیار موفقی برای گام برداشتن مقاومت وارد یک مرحله نهادی جدیدی میشه. و در اینجا شبکه‌ای از پشتیبانی های ایران، سوریه و دیگر کشورهای همسو شکل میگیره که در قالب های آموزشی، مادی و غیره ادامه پیدا میکنه. و در پایان نکته مهمی که در صحبت آقای دکتر صالح بود، در فرمایش آقای دکتر خامیار و آقای دکتر قدومی هم به نوعی بیان شده بود، این بود که ایشون انتفاضه فعلی، انتفاضه رمضان رو یک حیات جدیدی برای مسئله فلسطین میدونن و از این منظر که ستون فقرات اصلی این انتفاضه بر دوش و عهده جوانانی هست که بعد از صلح اسلو رشد کردن، اما امروز با رشادت هایی که از اونها میبینیم آینده و چشمنداز روشنی در واقع در فراروی مسئله فلسطین از نظر ایشون قرار داره و اظهار امیدواری کردن همونطور که نتیجه عملی محور مقاومت پیروزی در عراق و یمن و سوریه بوده است، انشالله پیروزی کامل در فلسطین رخ خواهد داد. با توجه به زمانی که از جلسه ما گذشته و باز نتونستیم به صورت آنلاین در خدمت آقای دکتر فوزی العلوی رئیس مؤسسه مرکز المسارات للدراسات الفلسفی و الانسانیات در تونس باشیم، من یک محورهای اصلی صحبت آقای دکتر فوزی العلوی رو هم خدمت ما عرض میکنم. آقای دکتر بررسی تمدنی مسئله فلسطین رو با مقایسه دو تفسیر در دوره معاصر انجام داده بودن. از نظر ایشون با نگاهی به تفسیر التحریر و تنویر ابن عاشور و تفسیر شیخ شعراوی در واقع مصری سعی کرده بودن آیه 5 سوره اسراء رو تحلیل کنن. از نظر ایشون در تفسیر ابن عاشور ما شاهد یک نگاه تاریخی به این آیه شریفه هستیم که وقدینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. ایشون
از نظر دو مفسر این آیه رو مورد تحلیل قرار دادن و از نظر ایشون ابن عاشور یک نگاه تاریخی به این مسئله داره و فساد بنی اسرائیل در ارض را یک مسئله تاریخی میدونه که در منظور از کتاب کتاب انبیاء گذشته هست و این یک مسئله تاریخی بوده. ایشون نتیجه این نگاه را رو نتیجه رویکرد تاریخی و خلدونی به تراث اسلامی میدونه که ایده و اندیشه اسلامی را محدود به گذشته میکنه و نمیتونه یه امتداد تمدنی داشته باشه. در مقابل ایشون تفسیر شیخ شعراوی رو زیر این آیه مورد بحث و بررسی قرار میده و اعتقاد داره که شیخ شعراوی در تفسیر شعراوی ایشون معتقد هست که فل کتاب منظور کتاب منظور قرآن کریم هست و این فساد مرتین، دوبار فساد بنی اسرائیل، یک بار مراد همون فسادی هست که در واقع در دولت مدینه رخ داد و نقض عهدی بود که یهود بنی قریظه و بنی قینقاع و دیگر یهودیان نسبت به دولت اسلامی داشتند و مرتبه دوم همین وضعیت کنونی هست که ما شاهد اون هستیم و از آغاز قرن بیستم شروع شده است و مسلمانان چاره ای ندارن جز برگردن به همون منهج و روش عباد الله که در واقع با بر اساس اون در مرحله اول مسلمانان موفق شدن این تهدید رو پاسخ بدهند. در امروز هم ما نیاز داریم که برگردیم به تجربه نبوی و تجربه ای رو که مسلمانان و مؤمنین واقعی در اون چالشی که در ابتدای دولت اسلامی شکل گرفته بود امروز هم باز تولید و راهکار ما بازگشت به همون تجربه است. و در پایان هم ایشون تشکر کرده بودن از پژوهشگاه و جمهوری اسلامی ایران که همواره ایده و بحث مقاومت و فلسطین رو در کانون اولویت‌های خودش قرار داره. من هم در پایان از همه بزرگواران تشکر می‌کنم. باز برمیگردم به مقدمه‌ای که در ابتدای بحثم به زبان عربی خدمتتون عرض کردم، این هست که مسئله فلسطین رو از ابعاد مختلفی قابلیت تحلیل داره. هر کس از یک بعد به مسئله نگاه کنه نمیتونیم یه فهم جامع و شاملی رو از این قضیه ارائه کنیم. بهترین نگاه نسبت به این مسئله روی کرد و چشمنداز تمدنی به مسئله فلسطین هست که ما در یک زنجیره معنایی زمینه‌های تاریخی رو در نظر میگیریم، آنچه که به ابعاد سیاسی مسئله است، امنیتی، فرهنگی و یک نگاه آینده پژوهانه نسبت به آینده خواهیم داشت. بنابراین به نظر میرسه که بهترین رویکرد و تحلیل نسبت به آنچه که در فلسطین میگذرد و اون چالشی که بین فلسطین به نمایندگی از جهان اسلام و رژیم صهیونیستی به نمایندگی از یک تمدن رقیب در برابر هم قرار گرفتن، تنها با یک رویکرد تمدنی هست که ما میتونیم تحلیل بهتری رو از این بحث داشته باشیم. من در پایان از همه بزرگوارانی که بحث ارائه کردن و در جلسه ما حضور داشتن تشکر میکنم. عذرخواهی میکنم که فرصت نبود ما به سوالات بزرگواران هم پاسخ بدیم. انشالله که در فرصتهای بعد این در یک فرصت موسع‌تر بتونیم مشارکت عزیزان رو هم به صورت بیشتر داشته باشیم. این نشست توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، با همکاری کنگره محبان اهل بیت، با همکاری مؤسسه المسارات در تونس و توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و اداره همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. من از همراهی همه عزیزان و بزرگواران سپاسگزاری می‌کنم و همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.